گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
اونها که با انگیزه دینی و شور دینی در صحنه ها می آمدن، اینها دیگر انگیزه ای برای حضور در صحنه های خون و شهادت نمی بینن. این وضع ادامه داشت. به دنبال کودتای ننگین 28 مرداد که به هر حال علیه ملت صورت گرفت، حکومت جبار شاه با ستم پیشگی و خفقان و ظلم و ستم و جور هرچه بیشتر پایه های خودش رو مستحکم می کرد. مقاومت هایی که در برابر این حکومت جبار می شد باز چند گونه بود. مشهورترینش میشه نهضت مقاومت ملی. محور باز معیارهای ملیت است. به همین دلیل میبینیم در نهضت مقاومت ملی روحانیت به صورت یک کل توانا، مردم به صورت یک مجموعه بیکران حضور ندارند. گروه‌های مبارز مصمم حضور دارند که ما حضور آنها را ارج می‌نهیم. اما روحانیت به عنوان یک کل عظیم و پرقدرت و توده مردم به عنوان یک نیروی لایزال اینها حضور ندارند. نهضت‌های مقاومت تلاش می‌کند اما به جایی نمی‌رسد. در سال 39 و 40 بار دیگر استاد ازل که پشت پرده تلقین می‌کرد به طوطی صفتان روی پرده، گفتیم کمی شلش کنید، دریچه اطمینان رو باز کنید. و وقتی دریچه اطمینان رو باز کردن، باز حرکت ها بر محور ملیت اومده. یک گروه از مسلمان ها هم که یک تشکیلات سیاسی جدید به وجود آوردن که مذهب در او حضور بیشتر داشت، اونها هم نه نام گروهشون نام اسلامی داشت و نه اساس نامه و مرام نامشون نشوندنده یک گروه مکتبی بود. اونم باز ملی بود اما با حضور بیشتر مذهب. و بعد سال 41 فرا می رسد. سال 41 سال نقطه عطفی تاریخی در انقلاب های ملت ایرانه. در سال 41 پرچمدار مبارزه یک استاد بزرگ حوزه است که تنها خیلی شاگردان برجستش در حوزه و سراسر ایران نیروی عظیم تشکیل می دادن. بزرگترین حوزه درسی قم در اون سالها متعلق بود. بزرگترین و جوانترین و شادابترین و پربارترین حوزه درسی فقه در قم در اون سالها متعلق بود به استاد بزرگمان آیت الله خمینی. پرچمدار مبارزه یک استاد و یک مرجع تقلید است. کارون فرماندهی و ستاد شهر قم و حوزه علمیه قم است. همرزمان مراجع دیگر تقلید و روحانیین بلاد و طلاب حوزه است. شعار مبارزه صرفا شعار اسلام است. اون چه از دست می رود، اون چه در معرض خطر قرار گرفته اسلام است و روحانیت و ملت با روحانیت به پا خواسته تا از اسلام حراست کند. مسائل دیگر مطرح می شود اما به طبق. چی شده؟ پس از نزدیک به 100 سال از تاریخ انقلاب های ایران چه تازه ای رخ داده؟ تازه ای که رخ داده این است که انقلاب ملت یک پارچه اسلامی و دینی و قرآنی شده است. در پی این نقطه عطف جمعیت های متشکل علنی سری نیم علنی به وجود می آید. یکی از این جمعیت ها که باز چون من در اون شرکت داشتم و در شورای فقاهتی و روحانیتی اون دمر امام بودم در سالهای 42 و 43 که ایران بودم، جمعیت هیئت های مختلفه بود. این جمعیت از توده مردم تشکیل می شد. توش تحصیل کردن بود اما بیشتر توده و خلق بودن. از همون هیئت‌های دینی بودن، همونهایی که سینه می زدن یا حسین یا حسین می گفتن، همونها آمده بودن تشکیل داده بودن یک سازمان منظم اسلامی سیاسی را و چون به ولایت فقیه از همون وقت پایبند بودن، از امام خواسته بودن که باید کارهای ما با حضور و نظارت و مسئولیت کسانی باشد از جانب شما که با حضورشان سلامت جهت حرکتهای ما را تضمین کنند. و امام به 4 نفر فرموده بودن در اونجا باشند از جمله من. در این جمع شور ایمان، فداکاری، علاقه، نظم دقیق به چشم میخورد. یک شورای مرکزی داشتم. این شورا از چند گروه بود. هر گروهی برای خودشون سازمانها داشتن. خوب یادم میاد یک روز صبح زود در تمام تهران در اون سال 42-43 یک اعلامیه در سطح شهر تهران سر ساعت پخش شد. دستگاه سالاک وحشت کرد. این چه گروه زیرزمینی است که میتونه سر ساعت معین در همه تهران یک اعلامیه ضد رژیم را منتشر بکنه؟ از همون جا بود که فشار رژیم برای پیدا کردن این گروه بالا گرفت. ولی تا ترور منصور پیش نیامد این گروه لو نرفت. با ترور منصور شاخه نظامیش دستگیر شد و در پی اون شاخه سیاسیش. ببینید یک سازمان به وجود میاد بر محور اسلام، انقلاب اسلامی شده است. انقلابیون مقیدن کارهاشون بر اساس اسلام صورت بگیرد. گروه های دیگری نیز بر اساس اسلام به وجود آمدن، هر گروهی با بینشی و با خطی و در حدود نقشی که این گروه ها در پیروزی انقلابمون داشتن باید مورد تقدیر و ارج نهادن هموار قرار گیرند. اما مهم این است، از اون پس روحانیت و توده مردم بر محور اسلام در معرکه حضور دارند. تداوم انقلاب بیش از هر چیز بستگی پیدا کرده است به حضور اسلام و علمای اسلام در صحنه. و این ادامه دارد تا سال 56. در سال 56 زمینه برای رشد و شکوفایی انقلاب فراهم شده. سیاست جهانی آمریکا به دنبال رسوایی ویتنام و رسوایی واترگیت دست خوش بحران شده. معادلات جهانی به هم خورده. برنامه های ظاهری سطحی مردم گول زن رژیم در ایران رو به شکست کامل است و زمینه برای اینکه حرکت شتاب پیدا کند فراهم شده. خوب اینجا دیگه همتون یادتونه، اینجا دیگه با هم یادمون میاد. خوب در این مرحله کیا هستن که حضور کاملتر، فعالتر، بسیج کننده تر دارن؟ جناحی که با آرمان و انگیزه اسلامی و مذهبی به حرکت در آمدن. گروه های ملی هستن. جبهه ملی بار دیگر تجدید حیات کرده، دست به کار شده. نهضت آزادی همینطور، گروه های دیگر همینطور. اما اونها درخشیدنشون در صحنه های محدوده. آن عاملی که میتونه توده های میلیونی رو به خیابان ها بکشانه، اون عامل چیه؟ عامل اسلام. اونجا که زن و مرد میپرسیدن آیا حکم امام است ما از خانه برون بیان؟ بله. پس آمدیم. حساب اینه تا اعلامیه های روحانیت مبارز منتشر نمی شد، اجتماعات توده میلیونی به وجود نمی آمد. اولین راه پیمای پرشکوه را یک روحانی جوان شجاع از خود گذشته، این برادرمون آقای هادی قفاری، به دنبال نماز عید قیطریه به وجود آورد. نماز که تموم شد جلوی مردم افتاد، حرکت کرد، شعار داد بریم. کجا بریم؟ معلوم نیست. بریم و مردم حرکت می کنند با انگیزه مذهب. اشباع شده از روح مذهب در روز عید فطر و به دنبال ماه مبارک رمضان، ماه صفا، ماه زدودن دلها، ماه پاک کردن نفسها، ماه آماده کردن انسانیتها، ماه پرورش دادن شخصیتها، زن و مرد حرکت میکنه. میدان میدان حضور دین است و حضور دین با حضور روحانیت و علمای متعهد مبارز همراه است و مردم در پی اینها بی محابا حاضر و در حرکت. یادم میاد در اولین راه پیمایی بعد از راه پیمایی عید فطر روز چهارم شبان 16 شهریور، چه اونهای مفصلی داره که اینها رو در بحثی سخنرانی که در دارون داشتم به یک مناسبت ناچار شدم بگویم و مطرح کردم، چه همش مفصله. راهپیمایی به صورتی که هیچ یک از افراد صاحب نظر باورشون نمی آمد صورت گرفت. محاسبه های قبلی این بود که روز عید فطر حدود 200,000 نفر راه پیمایی کردن. آیا راه پیمایی روز چهار شوال و 16 شهریور میتواند به اندازه همون جمعیت بیاره که لااقل شکوه اون شکسته نشه؟ این سؤالات افرادی بود که خودشون رو وارد می دونستن، نبض جامعه رو در دست خودشون می دونستن ولی تجربه نشون داد که اونجا که عامل نیرومند مذهب به کار می افتد، محاسبه ها از کار می افتد. خوب چقدر جمعیت آمد اون روز؟ بیش از 1,000,000 نفر در این دومین راه پیمایی پرشکوه شرکت کردن. اون روز دوستان خواستن که من سر پیچ جمران نماز رو به جماعت بخونم. نماز خوندم، گفتن مسئولیت جهت دادنم به عهده تو. عده‌ای از دوستان روحانی از اعضای جامعه روحانیت مردانم بودن، با هم حرکت کردیم. من به نظرم رسید کمیت رو بریم به سمت میدان آزادی. از پیچ جمران تا میدان آزادی خیلی راه بود. غرغر کردن، گفتن مردم خسته شدن، خسته میشن. گفتم بالاخره بریم دیگه. سعی این است که تا غروب این راه پیمایی ادامه داشته باشه. تا غروب اونجا میرسیم. رفتن اونجا، مقدمات سخنرانی فراهم کردن. همینطور که تو راه میرفتیم برخورد میکردیم به کامیونهای مسلح. و دو شب قبلم گفته بودن رژیم در روز پنجشنبه آماده برای شلیک و حمله است. همه بی اعتراف به این تهدیدها میرفتیم. زنها، این خواهران شجاع دلیر زنده شده این انقلاب، اینها اون روز قوغا کردن. بخش عظیمی از جمعیت را خواهرها تشکیل می دادن. آمدن تا میدان آزادی. آنجا تدارکات نظامی از همه جا بیشتر بود و در عین حال اینها با مشت گره کرده در برابر این تدارکات شجاعانه شعار می دادن. انقلاب شده بود. انقلاب. انقلاب چی؟ انقلاب اسلامی. خوب، حرکت ادامه یافت. گاهی کشمکش بود. گروه های ملیگرا در تنظیم برنامه راه پیمایی ها خبر می دادن که مدیریت خوب دست ما باشه، برای اینکه شما آقایون که اهل تشکیلات اداره نیستید، مردم و توده مردم هم که تشکیلاتی ندارن، بگذارید ما تشکیلات یا کار رو اداره کنیم. پاسخ جوان ها این بود که به این آقایون بگید به عنوان بخشی از مردم تشریف بیارید، ما با همه بی تشکیلاتیمون، با همه نداشتن سابقه تشکیلاتی، عرضه را انداختن یک راه پیمایی رو داریم، قصهش رو نخورید. راه پیمایی های پرشکوه یکی پس از دیگری، یکی از دیگری پرشکوه‌تر و پرجمعیت‌تر ادامه یافت تا نوکر استعمار فرار کرد. پیروزی به قطعیت نزدیک شده بود، اما یکی از همین جناح‌های ملی، یک مهر از همین‌ها گویی برای این روز آماده شده بود. آمد به میدون. من میتوانم مملکت را اداره کنم، همه بسپارند به من. انقلاب شده است، ملت به پا خواسته است، شاه هم دیگر برگشتنی نیست، اما من هستم به جای او. اینجا نوبت امت و امام بود و نوبت قهرمانان روحانی بود و نوبت ملت با اون وجدان بیدار آسمانیش بود. همه ایستادن، گفتن تو هم چیزی نیستی، تو هم باید به دنبال او بروی، و او را به دنبالش فرستادن و انقلاب پیروز شد و رهبر انقلاب به وطن بازگشت با اون شور و شکوهی که در تاریخ ایران نمیدونم آیا هرگز سابقه داشته باشد یا نه، فکر نمی کنم. امام آمد، امت امام را پا پس از 15 سال دوری و مهجوری در میان خود یافت. امام تعیین کننده همه چیز شد، به اعتبار اینکه فقیه است، ولی است، و به اعتبار اینکه ملت بارها در راه پیمایی ها و قطعنامه ها گفته بود آنچه امام بگوید ما همه همون را میگوییم، و آنچه او برای سعادت ما بخواهد ما همه همون را میخواهیم. کی میتوانست به اندازه این شخصیت بالای اسلامی این مقدار اعتماد و اطمینان ملت را به خود جلب کند؟ کی؟ شورای انقلاب را امام تعیین کردند. مشروعیت شورای انقلاب مستقیما از طریق نصب امام بود، از طریق انتخاب امام بود. اگر ملت به اینها اعتمادی داشت بیشتر از طریق اعتمادش به امام بود، به خصوص که اون اولها اسمها هم گفته نمی شد روی مساله امنیتی و مساله دیگر. دولت موقت تشکیل شد با پیشنهاد شورا و نصب امام. مشروعیت دولت موقت از طریق امام بود، امت این مشروعیت رو داد اما از طریق امام، و امام این مشروعیت رو داد اما هماهنگ با امت. خب تا اون وقت همه چیز چی بود؟ در این مرحله همه چیز چی بود؟ اسلامی بود. همه چیز از چه مبدأ فکری و روحی و احساسی مایه میگرفت؟ از مبدأ قرآن، از مبدأ وحی، از مبدأ دین، از مبدأ خدای. غیر از اینه روشنه که اینها، این مقدار که بر شما خوندم عرض کردم فکر میکنم کاملا دیگه روشنه. اما مسئله که عرض کردم مسئله زنده است اینه، اما این خصوص دو گروه به این اما امیتن توجه بفرمایند. یک گروه کسانی که تا اون تاریخ نتوانسته بودن انقلاب اسلامی رو با هویت اسلامیش بشناسند و بپذیرند، و یک گروه جوانان و انسان‌ها و برادران و خواهران مؤمن به اسلام و انقلاب اسلامی که می‌خواهم مسئولیتشون را، مسئولیت خطیرشون را امشب به اونها گوشزد کنم. این دو گروه خوب توجه کنم. از اون تاریخ انقلاب با یک مسئله روبرو شد. این مسئله تا امروز هم به صورت کامل حل نشده، اما وقت حل شدنش و حل کردنش قطعا فرا رسیده، دیگر قابل تأخیر نیست. و آن مسئله اینه که خود انقلاب اسلامی پیروز شد، رهبر اسلامی، ملت اسلامی، خطوط انقلاب اسلامی پیروز شد، رژیم منفوری را بیرون کرد، آمریکایی را شکست داد، اروپایی را عقب راند، روسیه و چینی را سر جایشون نشوند. اما مدیریت مملکت تکلیفش چی؟ دوباره همان دوستانی که در راه پیمایی ها می گفتن کوزه ها رو شما به حرکت در بیارید، نظم و تشکیلات و اداره شو بدید دست ما بهتر بلدیم، همچین بفهمی نفهمی بازبونی و گاهی بیزبونی می فرمودن به این که اداره مملکت را دیگه بسپارید دست ما که مردان این میدان هستیم. شما هم خود تشریف دارید، همه ملت تشریف داره، امام تشریف داره، روحانیت مبارز تشریف داره، همه تشریف دارید، قلمتون هم روی چشم. اما مسئولیت اداره مملکت رو منطقا همینه دیگه، اداره مملکت باید به دست کی را؟ به دست اونا که کاردان باشن. خب آقا این کاردان ها مسلمون هم حتما باید باشن یا نه؟ اگه بشه مسلمون باشن البته اولاست، ولی اگرم نشد مسلمون باشن، مملکت که نمیشه به حال خودش رها کرد، اداره مملکت رو که نمیشه به حال خودش گذاشت. خب چه داره چند سباری این غیر مسلمون ها و ضد اسلام ها هم در این پست های اساس باشن؟ عیبی ندارد. حالا شما مردم نجفابت که در این انقلاب سهمی بزرگ داشتید، جزء مراکز مقاومت ایران بودید، میپرسم شما در طول انقلاب راضی بودید به یک چیزی آینده ای؟ خود برای بله الله اکبر دارید، برای نخیر چی دارید؟ این بود که این نظر به هیچ عنوان از نظر وظیفه الهی که بر عهده داریم قابل قبول نیست، از نظر اعتمادی که امام دارد قابل قبول نیست، از نظر مهر و علاقه‌ای که امت دارد قابل قبول نیست. به همین جهت ما از اون اول تا حالا مقابل این طرز فکر ایستاده ایم. این که شما شنیده اید تو شورای انقلاب و تو دستگاه مدیریت کشور اختلاف هست، این درست راست اختلاف هست، اما شما رو به خدا این اختلاف اصیل عالی را تنزلش ندید در سطح این که اونجا جنگ بر سر قدرت است. این یک تهمت است، این یک دروغ است نظیر دروغ‌های دیگر. دوستان ما که پاسدار این مطلبند همواره با کراهت مسئولیت‌ها را قبول کردند. چه خواستگاران قدرتی هستند اینها؟ این آقای مهدوی کنی که الان وزیر کشوره، شاید 20 بار ما ازش خواهش کردیم به مناسبت این که آقای رفسنجانی نام زده انتخابات از تهران بوده، صحیح نبود دیگه ایشون وزیر کشوری باشد که مسئول اجرای انتخاباته. خواهش کردیم آقا این مسئولیت قبول کنیش، میگفت نمیتوانم، کمیترم نمیتونم، از دست من بگیرید، بگذارید من همون یک روحانی میخوام باشم. چرا به این چهره های عزیزی که همواره با احساس مسئولیت شانه زیر بار دادن این گونه تهمت زده می شود؟ نه، از نای دوستان ما من جنگ قدرتی سراغ ندارم، ولی از نایه دوستان ما پافشاری بر سر این مسئله، بر سر این مطلب، بر سر این راز راست و مستقیم موندن انقلاب یا منحرف شدن انقلاب دیدم، بوده است، هست و خواهد بود. برای اینکه ملت اگه قرار رأی ملت هم ملت باشه، ملت به ما اجازه نمیده با اون روشی سر سازگاری نشون بدیم که در حساس ترین لحظات کردستان آقای وزیر کشور لخت، آقای دکتر یونسی، یک افسر توده‌ای مارکسیست زندانی را که مبارز بوده، مبارز بودنش قابل تقدیره، زندانی رژیم بوده، آزاد شده، بسیار خوب، اما دیگر آیا باید او را به عنوان استاندار کردستان هم در حکومت جمهوری اسلامی فرستاد؟ آیا شما ملت میتونید اینو تحمل کنید؟ این دستاله از فروردین پارساله. کمتر از بعد حدود 40 روز از پیروزی انقلاب گذشته کردستان شلوغ شده. امام فرمودن بلی مرحوم عبدالله طالقانی بنده آقای هاشمی آقای بنی سعد رفتیم اونجا اعضای شورای انقلاب برای رفتگی بعد اونجا میریم. وزیر کشورم با یک عده میاد همراهانش عموماً مارکسیست. آقا اینا کیان دنبال شما؟ خب چون اوضاع احوال ناجوره اینا آمدن که ما رو یاری کنن. بعد که برمیگردیم تهران میبینیم یکی از این همراهان آقای دکتر یونسی مارکسیست است و ایشون به عنوان استوندار براش حکم صادر شده. چرا سیدها نکنید این رو بگذاریدش کنار؟ اون وقت میگفتن بله دخالت میکنن در کار ما مراکز تصمیم گیری و قدرت متعدد نمیگذارد مملکت اداره شود. یادتون میاد این حرفا رو که ما خونه دل میخوردیم و علیوار سکوت میکردیم در بیرون و در داخل فشار می آوردیم که این نباید اونجا باشد. فشارها مؤثر واقع شد، این آقا را از اونجا برداشتن. اما بعد از کشتن افراسیاب و بعد از کشتن افراسیاب و سوهاب و داروی بیهوشی چه سود؟ یک استوندار توده ی مارکسیست وقتی میره اونجا خود به خود باید چه کار بکنه؟ خود به خود چه کار میکنه؟ همین حزب دموکرات همین کمله ها رو همین ها رو بهشون قدرت میده و داد و فاجعه وجود آورد.